بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در گذشته زیارت شریفه جامعه کبیره مورد بحث و توضیح بود. حالا نمیدونم سال گذشته سومین یا چهارمین سال بود که متمسک بودیم به ذیل پربرکت این دعای این زیارت شریفه. حالا به هر حال یک جملات یک قسمتی هم مانده که توضیح داده نشده است، حالا همون قسمت را طی چند جلسه عرض می کنم تا بعد خدا چه بخواهد. از جملاتی که باقی مانده بود در قسمت اواخر زیارت جامعه این چند جمله است: آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، تأتع کل شریف لشرفکم، و بقع کل متکبر لطاعتکم، و خضع کل جبار لفضلکم، و ذل کل شیء لکم. قبلا واجی تذکر داده شده بود راجع به بود سند زیارت جامعه، نقو تذکرش مجددن بعد نیست، چون همه عناوین دینی که ما داریم گاهی از طرف مشککین مورد تشکیک و تردید قرار میگیره که فران دعای نطفه مثلا سندی مهرز ندارد، زیارت عاشورا چی ندارد، زیارت جامعه کبیره سند متقنی ندارد، از این حرفا گاهی زده میشه دیگه. غالبا نتیجه ای جز محرومیت مردم از برکات این جملات مبارک، حالا یا به عنوان زیارت یا به عنوان دعاست، این گونه تشکیکات فقط نتیجه اش محرومیت از برکات این هاست و شیطان هم همین را میخواد که مردم محروم بشوند از اون ارتباط و اتصال معنوی که به ذات اقدس حق و اولیاء حق دارن، جدا بشوند، این ارتباطشون قطع بشود. شیطان همین را طالب است و از طرفی هم اولیاء خدا میکوشند که از طرق مختلف این رابطه را برقرار کنند. حالا مسئله زیارت جامعه کبیره از جهت سند بزرگان علماء ما اون را تأیید کردند، اونایی که اساس دین ما از اونها گرفته شده، مثل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، مرحوم شیخ کلینی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ طوسی، اینها تا برسیم به مرحوم علامه مجلسی، محدث نوری، فیض کاشانی، اینها از اعظم علماء مذهبن. خیلی ساده هم نبودن که حالا هر مطلبی رو از این نقل کنن بدون اینکه تحقیق کرده باشن، بررسی کرده باشن. مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه که احیا کننده مذهب تشیع است، ایشان در باره همین زیارت این چند جمله رو دارن. ترجمه کلامشان اینه که زیارت جامعه کبیره از حیث سند صحیح ترین زیارت هاست و از حیث موارد و موادش جامع ترین زیارت هاست و از لحاظ لفظ فصیح ترین اونها، از لحاظ معنا بلیغ ترین اونها و از جهت رتبه والاترین اونها. این جمله ایست که این مرد بزرگی که به تعبیر یکی از آنانما ازش تعبیر میکرد قواس و بهار انوار اخبار ائمه الاطهار، یعنی او کسی است که شناور قابل و ماهری است در دریاهای ژرف و عمیق انوار اخبار ائمه اطهار علیهم السلام شناوری کرده. یعنی ساده ای نیست. او درباره زیار جامعه کبیر این را دارد. و اینا که همه که نقل میکنن مرحوم فیض کاشانی صاحب وافی، مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک، اینها همه نقل میکنن، میرسد به سه بزرگوار که اینا از اساطین مذهبن، مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ کفعمی صاحب ولد الامیر. همه آقایون بزرگان سرد را به اونها میرسانند و مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه هم در من لا یحضره الفقیه نقل کرده این زیارت را. ما میدونیم که من لا یحضره الفقیه از کتب اربعه است، این از اون چهار کتابی است که تکیهگاه فقهاست در فتوا که میدهن، استنباط که میکنن احکام خدا را به چهار کتاب تکیه دارن دیگه، که این چهار کتاب هم خلاصه همون اصول اربعمعه 400 اصلی که از امام صادق علیه السلام شاگردانشان اختباس کرده اند. اون 400 اصل اصول اربعمعه تلخیص شده در این چهار کتاب، کتاب کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب تهذیب و استبصار. این چهار کتاب کتب اربعه تکیه‌گاه فتوای فقهاست. و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در دو کتابشون نقل می کنن، یکی در کتاب من لا یحضره الفقیه، یکی در کتاب علوم اخبار رضا، هر دو نقل در هر کتاب نقل شده زیارت جامعه کبیر. و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در کتاب تهذیبشون که باز از اون کتب اربعه است اونجا نقل می کنن. مرحوم شیخ کفعمی در بلد الامین که از کتب معتبر است نقل کرده. دنبال این سه بزرگوار اون وقت رسیده به مرحوم فیض کاشانی و بعدم رسیده به مرحوم علامه مجلسی و بعد رسیده به مرحوم محدث نوری و دنبالش هم مرحوم محدث قومی هاشم عباس رضوان الله علیه، اونم از اینا نقل میکنه. در حال بسیار متقن مسئله. و مرحوم مدرسه اول پدر مدرسه معروف، مدرسه دوم معروف صاحب کتاب بهار الانوار مرحوم محمد باقر مدرسه، پدر ایشون مرحوم محمد تقی مدرسه مدرسه اول، او یه جریانی نقل کرده در زیل همین زیارت جامعه که میفهمد من مدتی که موفق شدم در نظف اشرف مجاور بودم در جوار مرقد مطهر مولا المتقین علیه السلام، مشغول ریاضت ها و مجاهدات شرعی بودم، تا یک شبی می توانم بگم که بین خواب و بیداری بود. حالا تعبیر ایشون اینه، حالا در عالم رؤیا یا در عالم خواب، بین خواب و بیداری در نجف بودم، خودم را در سرمن را دیدم، در سامر را دیدم و وارد شدم به حرم مطهر عسکریین علیهم السلام. اما که خواستم وارد حرم بشم، چشمم افتاد دیدم وجود اقدس ولی عصر ارواح نافدا در داخل حرم، در داخل حرم نشسته ام و تکیه داده ام به ذریح مطهر عسکریین علیهم السلام که روشان مقابل درب ورودی حرمه. من تا چشمم افتاد به اون حضرت همونجا ایستادم، بیرون حرم ایستادم و شروع کردم خوندن زیارت جامعه. همین زیارت جامعه رو خوندم، از اول شروع کردم خوندن السلام علیکم و اهل بیت النبوه، اونم با صدای بلند مثل مطاب ها که میخوانن اینطور خوندم و امام گوش میدادم. من همه رو خوندم تا تمام شد. بعد خود آقا فرمود که زیارت خوبی است، همین به این تعبیر زیارت خوبی است. بعد من گفتم که فدای شما بشوند. زیارت جد شماست، اشاره کردم به قبر امام هادی علیه السلام، چون از ایشان نقل کرده این زیارت دیگه، از امام هادی علیه السلام. گفتم این زیارت منقول از جد بزرگوار شماست، اشاره کردم. فرمود بله، داخلشو، داخل حرم، چون بیرون حرم خونده بودم زیارت رو، بعد داخل شدم و خود ایستادم. فرمود که پیش بیا، بعد جلو رفتم، پیش بیا تا رسیدم مقابلش، فرمود بنشین. بعد نشستم، خیلی سر دو زانو با کمال ادب نشستم. فرمود نه، راحت بنشین، چهار زانو بنشین، راحت بنشین، تو زحمت کشیده ای و پیاده به زیارت ما آمده ای. حالا بعد دنباله دارم مطالب شانو کنم. بیدار شدم، من در نجف بودم، این جریان را دیدم که در سرمان راه هستم. و بعد مدتی هم بود که راه بسته بود، نمیشد به سامر را برویم و من خیلی آرزو داشتم. بعد که این خواب دیدم، کم کم چند روزی گذشت، موانع برطرف شد و راه باز شد رفتن به سامر را. و من چون فرموده بود که پیاده آمده ای، من تصمیم گرفتم پیاده برم. من روزا پیاده شروع کردم از نظر، پابرهنه هم رفتم، هم پیاده رفتم پابرهنه رفتم تا رام سامر را و زیارت موفق شدم. من مزوری که ایشون یه همچنه نقل میکنه که من در عالم رؤیا، یا میتوانم بگم بین خواب رؤیا دیدم، و بعدش هم هر همیشه که موفق بودم به زیارت عتبات عارف، با همین زیارت زیارت میکردم. همیشه ائمه را با زیارت جامعه زیارت میکردم، چون برای من مسلم شد بی تردید که این زیارت از امام هادی علیه السلام رسیده، برای اینکه خودم در حضور امام خوندم و امام فرمود خوب زیارتیه، و منم گفتم از جد شماست، اشاره کردم به امام هادی، فرمود بله داخل شد. برای من بی تردید مسلم شد که از امام هادی علیه السلام است و به امضاء ولی عصر ارواح نافدار رسیده. و بعدا هر وقتی که مشرف می شدم به عتبات عالیات، با همین زیارت زیارت می کردم. حالا منظور این بود که اینجا جامعه کبیره به این سادگی نیست، را یکی یه فرانسی معروم نیستن اون سند. اگه بنا ما دین خودمان را از این بزرگان بگیریم، خب دیگه از اینا بزرگتر ما نداریم. ما به شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و بعد هم مرحوم شیخ کلینی و اینا هستن دیگه، اساتین مذهب. حالا این چند جمله که عرض شد از بقیه جملات، آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، یعنی من شهادت میدهم شما خاندان اسمت، خداوند به شما چیزهای عنایت کرده که به احدی از جهانیان عنایت نکرده. آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، احدی کمالات شما را ندارد. معلومه چون احب الخلق الی الله رسول خداست و ائمه خدا علیهم السلام دیگه، چون نور واحدن، رسول خدا احب الخلق است، اقرب الخلق دیگه، از او نزدیکتر مخلوقی به خدا نیست. احبیتش هم از جهت وجوده، یعنی خود وجودش تکوینن خداوند او را جوری خلق کرده که یک درجه از خدا پایین، دیگه بعد از او همه ریزخار خوان نعمت او هستن، چون احب است دیگه، محبوب ترین و مقرب ترین مخلوق پیش خدا رسول خداست و ائمه خدا هم که خب در پرتاب نور وجود اقدس او هستن، همه کلهم نور واحدن. بنابراین باید همینجور باشه، یعنی تمام کمالاتی که خداوند به مخلوقی عنایت کند به همونها عنایت فرموده دیگه. نتیجه می شود همه مخلوقات از عرش تا فرش گرفته، از فرشتگان مقرب تا به پایین، همه اونها بر کنار سفره احب الخلق نشستن که به اونها خدا چیزی داده که به احدی نداده، چون همه رو می گیره دیگه. لم یؤت احد من العالمین، حتی جبرئیل امین و بقیه هرچه هستن فرشتگان مقرب تا به پایین، همه مخلوقات ریزخار خوان نعمت اونها هستن. و این جمله هم از امام عسکری علیه السلام که امشب هم صاحب امشب است، این چند جمله ایشون نقل شده که مؤید همین مطلبه. و مرحوم هارون‌زاده ملکی تبریزی نقل میکنن این جملات را در مراقباتشون، بعد سند را هم خودشون نشون میدن. که امام عسکری علیه السلام یه مکتوبی ازشون رسیده، یعنی چیزی به خط خودشون نوشته شده که این جملات هست: قد سعدنا زر الحقائق به اقدام نبوت و الولایه. ما صعود کرده ایم به اون بلندترین قله های کوه عالم خلقت، ما به اونجا رسیده ایم. قد سعدنا زر الحقائق، زراجم از ذروه است، یعنی اون بلندترین قله، بلندترین قله کوه حقائق را ما پیموده ایم، ما رسیده ایم. به اقدام نبوت و ولایت، و قدم های نبوت و ولایت نشون میدهد که همه کمالات نبوت درشان جمعه، تمام اون حقایق همه انبیا داشتن در ائمه هدا علیه السلام جمعه، منتها بروز نبوت نیست درشان، اونم به احترام خاتمیت، چون خاتمیت که آمده است و ختم همه مراتب نبوت کرده، به احترام خاتمیت دیگه بعد ایشان بروز نبوت نیست. اما نه اینکه حالا این کمالات نبوت در کسی نیست، چرا؟ در ائمه هدا علیه السلام درجه اعلای اون کمالات هست، همون کمالاتی که انبیا همه داشتن، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، دادن به مقام رعایت مطلقه اونها دارن، منتها بروز نمی کند دیگه بعد، یعنی بعد از اینکه مقام خاتمیت رسید دیگه احترام ایشان باید حس بشود، دیگه بعد از ایشان دیگه نبوتی بروزی ندار، ولو اینکه کمالات نبوت را دارند، اونم معل ولایه، به اقدام نبوت و ولایه، هم دارای کمالات نبوت این که آشنا هستیم، آگاهیم از حقایق، چون نبی از اون جهت که آگاه از حقایق هست نبیه، از اون نظر که اداره می کند ولیه، تدبیر می کند، تصرف می کند در عالم ولیه، به رضا ما هم قدم نبوت داریم هم قدم ولایت داریم، کمالات نبوت در ما جمع است، برای این که بروز نباید داده بشود به احترام حفظ مقام خاتمیت، و ولایت هم با ماست، یعنی مقام تدبیر و تصرف در عالم و اداره عالم به اذن الله، به اقدام نبوت و ولایه. حتی فالکلیم لبس حلت الاستفا لما شاهدنا من اول وفا، اگر حضرت موسی کلیم لباس کلیمیت را به او پوشندن، اگر به مقام استفا او را رسندن، ما وقتی از او وفا مشاهده کردیم این لباس به اندامش پوشنده شد، لما شاهدنا من اول وفا، چون ما از او مشاهده وفا کردیم لباس کریمیت به قامت او پوشانده شد. فالکریم لبس حلت الاستفا لما شاهدنا منه الوفا، حتی روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائقن الباکوره، مقام روح القدس جبرئیل امین که دیگه بالاترین فرشتگان مقرب هست، او در اون مرتبه اعلایی که دارد تازه از میوه های نورس باغستان ما چشیده است، حتی به این عنوان که چشیده تعبیر شده، اونم از میوه های نورس باغستان ما، حالا نه میوه های پختش، گاهی میوه گاهی اولش تازه رسیده گاهی پخته شده، از اون میوه های نورس باغستان ما چشیده است روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائقن الباکوره فنحن لیوس الوغا، بنابراین ما شیران بیشه خدا هستیم، و قیوس الندا، باران رحمت و بخشش پروردگاریم، یعنی مظهر قدرت خدا ما هستیم، مظهر رحمت خدا ما هستیم، فین السیف و القلم فی العاجل و لواء الحم و العلم فی العاجل، در دنیا قدرت سیف و قلم، قلم منبع علم است و حکمت، سیف منبع قدرت است و حکومت به دست ماست، در دنیا اونی که حق دارد حاکم باشد و منبع علم باشد برای بشر ما هستیم، و روز قیامت هم پرچم حمد اون هم باز به دست ما خواهد بود. و جمرات زیادی هم دارن که تا آخرش زیاد جمراتش، هازال کتاب زردتون من جبد رحمه و قطرتون من بحر الحکمه، این یه چند جمله که نشته شد، این ذره ایست از کوه عظیم رحمت و قطره ایست از دریای بی پایان حکمت. و کتب الحسن بن علی العسکری فی سنت 54 و 200، که جمله آخرش یعنی این جملات را نوشت حسن بن علی العسکری در سال 254. اینم تاریخش به این کیفیت نوشته شده. خب اینم پنج جمله هم پس مؤید این مطلب که آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، این جمله اول زیارت. بعد تحت اکل شریف لشرفکم، این چند جمله هم نشون میدهد که همه موجودات خاضع در پیش شما هستند، هر موجود شریفی در مقابل شرف شما سر فرود آورده و هر متکبر جباری در مقابل شما خاضع است و همه موجودات در مقابل شما رامند. ذل کل شیء لکم، ذلول با ذلیل فرق می کند. ذلیل خار که از ذل گرفته میشه، اما ذلول یعنی رام تسلیم که از ذل گرفته میشه. ذل مشتقش میشه و ذلول، ولی ذل میشه ذلیل. اینجا هم ذل لکم کل شیء یعنی همه موجودات رام شما هستند، تسلیم و فرمانبر شما هستند. که ذلول والذی جعل لکم الارض ذلولا، که آیه شریف هم داره، نفر بود ذلیلا، زمین را خداوند ذلول قرار داده، یعنی مرکب هم رهواری، مرکب مطیعی. این زمین زیر پای شماست دیگه، این مرکب حرکت میکنه، این که جامد نیست، متحرکه، اما یه مرکب رامیه، گاهی چموشی میکنه، یه زلزله یه چیزی میاد چه قوقای بر ما میشه. مادامی که رام خوب بر روش میخوابیم، برمیخیزیم، راه میریم و هیچ نمیفهمیم که این مرکب، مرکب آرام، بی این آرامه هم نیست، او خواسته از که آرام بشه، اگه بخواد چموشی کند که دیگه بساط ما رو برمیسینه. ولذا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه لعلکم تشکرون. بله، پس این همه رام شما هست. حالا بگیم رام شما هست، پس رو خیلی گردنکش و گردنکشی میکردن، رام نبودن، تسلیم نبودن، اون را زندان میکردن، میکشتن، چطور ذل لکم؟ این فرق میکنه، این خضوع، خضوع تکوینیه نه خضوع تکلیفی. بله تکلیفاً ممکنه گردنکشی کنن، اما تکوینه نه بخوازن، بس خدا دیگه. لله یسجد من فی السماوات والارض طوعاً و کرها، اونجا چی معنا میکنیم؟ خب هر که در آسمان ها و زمینه همه سجده کرده ان خدا را، بگیم کو خیلی سجده نمی کنن، خیلی انسان ها هستن نماز نمی کنن هیچ به در مدت عمر یه سجده هم نکرده، چطور قرآن فرموده که لله یسجد من فی السماوات والارض طوعاً و کرها، هر که در آسمان ها و زمین هست همه سجده کرده ان خدا را، چه بخواهند چه نخواهند همه در حال سجده اند. و حالا که خیلی انسان ها سجده نمی کنند، بگیم سجده تکوینیه، یعنی همون کافری هم که سجده نمی کند همون در حال سجده است. اگر همون بت را هم که سجده می کند، سجده بت هم باز تکوینا سجده خداست، تکلیفا نافرمانی میکنه، ولی تکوینا همونه دیگه، یعنی به حول قوه خدا موجوده. اون آدم که معصیت میکند با قدرت خدا معصیت میکنه، اگر خدا با قدرت نداده بود حول قوه میشد مثلا یه زبان حرکت بده یه دروغ بگه، این نمیتونست که. تکوینا همه موجودات در حال سجده ان، در حال خضوع ان. همون کافر غریزه جنسی درش هست یا نیست؟ میتونه نداشته باشه که سلب کنه ازش؟ نمیتونه. این تکوینه باید داشته باشه. گرسنگی برش عارض میشه، میشه کار گرسنه نشود، تشنه نشود، نه دیگه، این تکوینیه، یعنی سجده تکوینیه، در مقابل خدا تکوینن خاضعه، او خواسته گرسنه بشود میشود، خواسته تشنه بشود میشود، این نمیتواند نشود، این همون خضوعه. ولذا مقام ولایت همینجوره، در مقابل مقام ولایت مطلق مثل خدا همه خاضعن، ولی خب تکلیفن، بله تکلیفن مختارن، برای اینکه شقی از سعید جدا بشه دیگه، اگه بنابود خداوند نگذاره کسی دروغ بگه اصلا زبانش نچرخه، این که چیزی نبود، معروف نمیشد کی سعیده کی شقیه دیگه. نه خدا آزاد گذاشته دیگه، خدا آزاد گذاشته تا سعید شقی روشن بشه. مقام ولایت هم اینجوره، در این حال که قادر مطلق است بر همه نهود، در این حال هم اختیار داده که بتواند بکشد امام حسین را، تا معلوم بشود که حر ابن یزید ریاحی از ابن سعد جدا بشه. اختیار دیگه، اگه بنا شد که تا بخواد نفس بکشه امام حسین خفش کنه، خب این که نمیشه که. خب بله میشه، خدا میشه خفش کنه که حسین نمی کنه. خدا که میشد ابن سعد خفش کنه روز عاشورا، نکرده. یا دست شبر فلج کنه، نتواند کاری کند. خود امام حسین اراده میکرد دستش فلج میشد، خدا اراده کرد نفسش بند میومد. خب نه، بنا نیست، هم خدا او را به حال خودش رها کرد، هم امام حسین. وگه هر دو میتواند، هم خدا میتواند خفهش کند امام حسین دیگه، اما نمیکنه. برای اینکه باید شقیق از هم جدا بشه، سعید و شقیق دیگه، عالم عالم اختیار باشه. پس منافاتی ندارن همه موجودات، خضوع تکوینی دارن، در این حال تکلیفا نافرمانی میتوانند بکنن، تکلیفا نافرمانی دارن، اما تکوینا همه خاصه ان، همه در مقابل اونها سر فرود آوردن، ایمان و قدرت نمی کنن. یعنی ائمه در این حال که قدرت دارن ایمان نمی کنن، از قدرت استفاده نمی کنن. مثل خدا، خدا هم ایمان و قدرت نمی کنن. قادر مطلقه دیگه، الان کل شیء قادره دیگه، اما نمی کنه. که الان من چون بخوام دروغ بگم فورن دوار ما لال کنه، خب این که نمیشه که. باید رها بگذارد به حال خود تا معلوم بشود که کی مطیعه کی متخلفه دیگه. و رضا ایمان و قدرت خدا هم نمی کند در عالم اختیار تا سعید از شقی جدا بشه. ولی مطلق هم ائمه دین علیهم السلام هم ایمان و قدرت نمی کنند تا سعید و شقی از هم جدا بشه. ولی خب گاهی نه، گاهی مصلحت مقتضی بشود. چرا؟ یک گوشه ای نشون میدم اونجا برای که خب لازم هست، مثل جریان امام هفتم ولی احترام با هارون. حالا مختلف نقل شده، معمون بود با امام رضا علیه السلام، یا هارون با امام هفتم علیه السلام بوده، یا با امام هادی علیه السلام بوده، به هر حال چند جور نقل شده. حالا به هر حال هارون همیشه سعی میکرد که یه کاری کند امام کاظم کوبیده بشه، شخصیتش دیگه در میان مردم خیلی کار میکرد. نقش اینه که دلقکی آمده، شعبت بازی آمده، اعمال عجیب و غریب انجام میده، خواست استفاده کنه از این در یه مجلس عامی امام را سرکوفتش بدهد و سرفکنده کند. این بود جمعیتی جمع کرد، خب معلومه دیگه مجلس شاهانه هارون دیگه، اینا رو جمع کرد و همه آمدند و امام کاظم علی رو احضار کردند و در اون مجلس. بعد اون مرد شعبده باز هم نشست کنار امام، کنار سفره پهن کردن. اون مرد به هارون قول داد که من کاری میکنم که او شرمنده بشود در میان مردم. این بود که تا امام دست دراز کرد که لقمه را برداره، او کار کرد لقمه پرید از سفره، پرید اون طرف. خب همه خندیدن، خب امام تحمل کرد، باز دوباره دست بردن، باز دوباره پرید، اون یه شعبده باز این کار را کرد پرید. خب باز همه خندیدن. اینجا لازم بود که امام یک گوشه نشان بده از اون، چون اینجا دیگه نمیشه اگه معلوم بشود که حالا همه بیچاره نشون، گمراه نشون، که همه جهنمی بشون. اینجا لازمه که حس کنه هدایت را دیگه. این بود که اعمال قدرت اینجا شد. بار سوم که خواست او باز این کار بکنن، امام اشاره کرد به یک پرده ای همونجا بود که عکس شیر درش بود، اشاره به اون عکس کرد، فرمود خذ عدو بالله. حالا یا به زبان هم آوردن یا با اشاره، همین مقدار خذ عدو بالله. ناگهان او جان گرفت و پرید وسط بنده، اون شیر پرید و این آدم را گرفت در همونجا بود، شکست استخوانش و خورد و بلعید که هیچی باقی نمانده اونجا. خب معلومه دیگه چه وضعی پیدا میکنه مجلس دیگه، همه فرار میکنن، همه قش میکنن، و معلومه دیگه سفره به هم ریخت و ضربها همه در بداغان شد، و بعد هم معلومه هارون قش کرد و بیهوش افتاد و بقیه فرار کردن رفتن یه وقت، تا اینکه خب آوردن اون امام دستور دادن که برگرد. خب برگشت دوباره به حال خودشو، آوردن هارون رو بیهوش آوردن مجلس دوباره به حال اولشو، و خب آثار دیگه از اون شعبده باز نیست. هارون گفت اینجور که حالا شما عنایت کنید دوباره او رو برگرداند، اون شیر او رو برگرداند. فرمود که اگر عصای موسی اون چرا که بلعیده بود اگر برگردنده است، این هم برمیگرده. این همون عصایی که با اراده حضرت موسی بلعید سحره اون آثار سحره فرعون را، دیگه هیچی برنگرد. این و از این قبیله برگش عصا شد. این همون عکس شیره، الان همون شده و نو آثاری از اونی. خب این یه نمونه ایست، اعمال قدرت میشه در اینجا که مستحت اقتضا میکنه. امام عسکری علیه السلام را دادن تحویل سار ابن وسیح. سار ابن وسیح که زندانبان بود، حالا از درباریان خلیفه وقت بود، و بنی عباس هم شدن پیش او، گفتن که او در زندان شماست، ما انتظار داریم که برای سخت بگیری، شنیده ایم که خیلی براش وسعت داده ای. او گفت من چه کنم، من دو نفر از شرورترین افراد را گماشتم بر او که تنگ برش بگیرن، اذیتش کنن، ولی عجیب اونها عابدترین مردم شدن. همون شرورترین مردم که از اونها شرورتر سراغ نداشتن، گماشتم که او را به شکنجه وادارن، دیدم که عابدترین مردم شدن. اونا باورشان نشد، حالا احضار میکنن اون دو نفر را. وقتی آوردن دید از حال طبیعی نداره اینها، بعد به اونها در حضورشان خطاب کرد که مگه من به شما نگفتم، مأموریت دادم به اون زندانی شما تنگ بگیرید؟ گفتن ما چی میتونیم بکنیم، درباره کسی که شبها شب زنده داره، روزها روزه دار است و علت دوام تالی قرآن است و با خدا در حال مناجات، هر وقتی که ما جلو میرویم تا نگاهش به ما میافتد بدن ما میلرزد و روی پا نمیتونیم بیستیم، ما چون دونیم با او بکنیم، اصلا نگاه به چهره اش نمیتونیم بکنیم. بلاه از تحویل گرفتن از او، دادن به یکی دیگه نهریر، به او دادن، او در خانه اش نگه داشت و بعد یه روز زنش به او گفت که مرد تو کسی را آورده اینجا زندانی کرده، تو نمیدانی او چه شخصیتی است، من میترسم از ناهی او به تو لطمه ای برسه، در زندگی تو خوش نبینی. اون ناراحت شد از این حرف، که حالا که اینجور میگی من او را میندازم توی این برکت سبا، اونجایی که درنده ها هستن، شیرها و گرگا هستن، اونجا پاره پاره اش کنن. بنزا از مقام خلافت هم اذن گرفت کار را بکنه. آوردن امام را اون در را باز کردن، اونجایی که جای درنده ها و شیرها بود انداختن اونجا، بعد به قول خودش کابیدان پاره پاره کردن. بعدش حالا گفتن دو روز یا سه روز دیگه به هر حال رفتن، از جایی که نگاه کنن که در چهاله، دیدن امام در حال نماز ایستاده و همه اون شیرها اطرافش رو گرفتن و پوزه های خود را به خاک مالیدن. بعد جمعیتی که جمع شده بودن تماشا اینها، از آورده گفتن باید خود رو بنزدیم که چی میکنیم اونجا. خود امام بیرون آوردن و اون خلیفه خیلی عذرخواهی کرد، به خود اون آدم انداختن تا رفت شیرها گرفتن دور و پاره پاره اش کردن. این یک نوع ایمان و قدرت است که زل کل شیء لکم، که اینجا میگیم زل کل شیء لکم، همه موجودات رام شما هستن. اونجا که بخوان ایمان و قدرت کنن اینه، بله اونجایی که نه، بنابر اینه که عالم اختیار محفوظ بماند، بله در اختیارن، زندانشون میکنن، گاهی زنجیر بگردنشون میگذارن و میکشن، مسموم میکنن، همه اینها همونطور که خدا اعمال قدرت نمی کند تا عالم اختیار محفوظ بماند، ولی هم اعمال قدرت نمی کند. بنابراین در حضور احمد ابن عبید الله ابن خاقان که رزارم وزیر اول بود که ازش نقل می کنن که در حضور او چطور شد از امام عسکری علیه السلام، او اقرار کرد با اینکه او سنی ناسبی هم بوده، یعنی دشمن سرسخت بود نسبت به آل علی علیه السلام، استاندار فرماندار قم بود، در حضور او صحبت به میان آمد از بنی هاشم و علویه. خب دیگران بعد گفتند این مرد با اینکه خودش دشمن سرسخت بود، گفت ولی من یک نفر از آل علی را میشناسم که از او من عظیمتر و بزرگوارتر ندیدم در تا مدت عمرم، او ابن الرضا حسن ابن علی عسکریه. بعد او گفت که من در حضور پدرم بودم، ایستاده بودم و کنارش خب مجلسم مجلس رسمی بود و بزرگان مقامات اینها بودن. بعد اون حاجب آمد به پدرم گفت که ابن الرضا قصد ورود دارن، من نشنیده بودم این کلمه را. تا پدرم شنید دیدم دیگرگون شد، حالش منقلب شد و بعد گفت که با احترام واردش کنید. من خیال کردم مثلا این شخصی با عظمتی از بزرگان اشراف دربار خلافت، بعد دیدم جوانی وارد شد، جوان است اما آثار جلالت و عظمت و هیبت از سیمایش پیداست و بدنی قامتی رشید و بدنی خیلی موزون و صورتی زیبا با کمال وقار و متانت وارد شد. تا پدرم چشمش به او افتاد از جا برخاست، با اینکه پدرم برای کسی جز خلیفه احترام قائل نبود، از جا برخاست به استقبال رفت، بغل باز کرد، او را گرفت، بغل بوسید و پیشانیش را، بعد آورد بالاتر از خودش، جای خودش نشون و خودش هم مؤدب و قابلش نشست. دیدم به او میگه و ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان شما. من تعجب کردم و احدی چنین کلماتی پدر من نمیگفت، چون وزیر اول خلیفه بود. من تعجب کردم که این که بین عظمت ازش تعبیر میکنه. بعد همین مدت یک گذشت، دیدم اون دربان آمد، گفت موفق میخواد بیاد، موفق ولی عهد بود. من احساس کردم که آقا میل ندارد با او برخورد کند. پدرم هم فهمید و رضا گفت که اگر مایل نیستید با او برخورد کنید، شما از راهی ممکن تشریف ببرید که او ملاقاتی نشود. و دیدن دوباره برخاست، آقا را بدرقه کرد، مشایعت کرد، تا بیرون قصر هم مشایعت کرد که آقا تشریف بردن. بعد من شب شد، رفتم تو حضور پدرم که بعد از نماز عشاء به کاغذها و اینا میرسید، رفتم نشستم، به من گفت کار داری؟ گفتم بله. این آقایی که امروز آمد حضور شما اینقدر ازش احترام کردی کیه؟ من شما را تا به حال ندیده بودم برای کسی اینقدر تعظیم قائل باشی. یه تأملی کرد و بعد گفت بله فرزندم، او ابن الرضاست، او امام رافضی هاست، اگر حق مطلب را بخواهی حق خلافت رسول الله مال اوست، اون کسی که باید بر امت اسلامی حاکم باشه و جانشین رسول الله در امت اسلامی باشه اوست. و بقیه ها را دیگران از راه دیگری وارد شدند. اونگه من تعجب کردم، تا به حال نشیده بودم. و بعد به هر جا هم به هر کس هم رسیدم دیدم مطلب اینه. بعد اون باید نگه عظیمتر از این مدتی گذشت، به پدرم گفتن که ابن رضا مریض شده. دیدم فورا سوار شد بر مرکب و به دربار رفت و 5 نفر از پیش خدمتهای مخصوص خلیفه را آورد به خانه ابن رضا امام عسکری علیه السلام و از اطباء 5 نفر را مخصوص خلیفه بودن آوردن، گماشتن برای اینکه صبح و شام مراقب حال امام عسکری علیه السلام باشن. 10 نفر هم از قاضی ها را آوردن چون هم داوری کنن قضاوت. و خب منظورش این بود که سیاستشان جوری بشود تو مردم منعکس نشود که حالا صدمه ای به امام زدن. خودشان مسموم کرده بودن ولی برای اینکه نشون داده نشود این مقدمات را میسیدن که از خدمتگزارهای مخصوص خلیفه آمدن، اطبای مخصوص آمدن و هم 10 نفر از قضات را آوردن که اونجا مراقب باشن، تا اینکه روز 8 ربیع الاول مثل امشب که شب 8 هست خبر دادن امام عسکری علیه السلام از دنیا رحلت کرده. رضا سامر را قوغایی شد تحقیل کردن، گویی قیامت و رستاخیز عظیم برپا شده. ناله و شیون از سامر را برخاست و جنازه امام علیه السلام را تشییع کردند. فرزند بزرگوارشان امام عصر ارواح نافدا نماز بر جنازه پدر خواند که شبش همون صبح امشب که شب 8 ساعت آخر شب بود که امام عسکری علیه السلام به اون خادمش فرمود برو اتاق پسرم را خبر کن او را بدم. گفتم کودکی را دیدم که تا به حال ندیده بودم، کودکی را دیدم در حال سجده است. پیغام پدر را رساندم، وقتی وارد شد سلام کرد، پدر فرمود بیا سید اهل بیتی اسقلی، آقای خالدانش بیا سیراب بکن. امام علیه السلام نشست مقابل پدر، ظرف آب را که آب مستکی بود هرچه بود که دست می لرزید و ظرف به دندانهای امام می خورد، آزاده گرفت با دست خودش پدر را سیراب کرد. پدر در کنار پسر جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی در کربلا صدای استسقای امام حسین علیه السلام بلند بود: یا قوم اسقونی شربتم من الماء فقد تفتت کبدی من الزمان. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اللهم انا نسألك باسمك العظيم وبحق موالينا الأئمة المعصومين يا الله يا الله يا الله يا الله. هر بردگارا به حرمت امام عسکری علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. قلب مقدس امام را از ما راضی بگردان. توفیق طاعت به همه ما عنایت بفرمایید. توفیق ترک معصیت به ما لطف بفرمایید. مریض های ما را لباس عافیت بپوشان. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحه.